خارج فقه جلسه 46 شنبه 8 نوامبر 1404.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قبل از تعطیلی درس ها مستحضر شدید، ما تعلیقه های بزرگان رو ذیل مسئله 67 متعرض شدیم و نقد کردیم، تحلیل کردیم. بعد وارد مرحله تحقیق شدیم. شاید قدری تکرارم بود، ولی من عرض می کردم که ما در قبل چه کارایی کردیم که میشه به عنوان تحقیق حساب کرد. من دوست داشتم تحقیق رو همون جلسه، یعنی چهارشنبه هفته گذشته اسبق، دوست داشتم تمام کنم و این جلسه رو اختصاص بدیم به اقتراح در مسئله. اما دیدم بحثای مانده و ما داریم خیلی به قول معروف فلعی میخوام بحث کنیم که ما از این به شدت پرهیز داریم، لذا عجله نداریم. شاید امروز هم ما ادامه تحقیق رو داشته باشیم که داریم، و اگر انشاءالله برسیم فردا یک شنبه میپردازیم به اقتراح. حتی اگر بازم دیدیم تحقیق هنوز قابل کش دادن هست و لازمه، خب یه مقدارم از جلسه فردا رو اختصاص میدیم. یکی از نکاتی که آقایان کنار اون مسائل بذارید این بود که ما یادتون باشه میگفتیم که مقلد در جایی که خودش کارشناسه، حتی گاهی از مجتهد کارشناستره تو اون مسئله که پیش اومده، ما خوب گفتیم اینجا نباید تقلید بکنه و چی نداره تقلید بکنه. البته بعد میگفتیم اگر شک داره نه، بگه من نمیدونم مجتهدم چه کار کرده، لازم نیست شما بدونی. اینجا من این حرف هفته زده بودم، تکراره، ولی دلیلشو غفلت کردم. روز چهارشنبه اسبق بهتون بگم دلیلش سیره عقلاست. ببینید عقلا وقتی به جاهل میگن به عالم رجوع کن، اگه همون موقع جاهل بگه من توی فلان مسئله از این عالمی که شما میگه عالمه دانشمندترم، میگیم نه دیگه، این رجوع جاهل به عالم نیست، عالم به عالمه یا اعلم به عالمه. ولی اگر شک کنن مجال نمیدن. مثلا وقتی میخوان به یک پزشک مراجعه کنن، به یک مهندس در یک کار نیاز به مهندسی رجوع کنن، اگر یقین دارن به خلاف حرف پزشک، و حالا یقین که میگم یا اطمینان یا مهندس، دیگه تقلید نمی کنن و الا حرف او رو به عنوان متخصص میگیرن و ادامه میدن. پس استدلال ما رجوع جاهل به عالم سیره است. صفحه 272 میتونید این دلیل رو پیدا کنید. و اما نکته ای که من تو درس چهارشنبه آخر مطرح کردم ولی خودم راضی نشدم که این مقدار کافی باشه، یادتون باشه اون روز گفتیم گاهی فقیه نه به ما هو قاضنا یا به ما هو سائس، به ما هو مفتی، گاهی وقتا مثلا وارد یه مصداق میشه، مثل که به مقلد میگه اینو نخور، این چیز داره، این شرابه، یا مثلا میگه سیگار ضرر داره، یعنی عهده‌دار امر تطبیق میشه. خب باید متوجه باشید این باز اگر قضا باشه که گفتیم فصل خصومت باید تطبیق بده، اگر حکم حکومتی باشه بازم باید فقی وارد مصداق بشه، ولی اونجایی که نه واقعا مفتیه این اعتباری نداره که خود آقای سید هم تصدیق داره هم قبول دارن، اونجایی که فقی به ما هو مفتن به ما هو مفتی وارد تطبیق میشه کارش اعتبار نداره. منتها نکته ای که هست اینه که بعضی وقتا واقعا شک میشه، بعضی وقتا شک میشه، اینو دقت کنید، میخوام خوب هضمش بکنید که اینجا مثلا حکم حکومتی بوده و لذا حق مجتهد بوده که وارد مصداق بشه، یا فتوا بوده، اگرم مثلا وارد شده خواسته کمک مقلد بکنه وگرنه حجیت نداره برای مقلد. مثلا نظر میرزا در تحریم تنباکو خب معروفه، حتی بعضی از مراجع من شنیدم که میگفتن حکم میرزا. امروز هم شما تقریبا تو فضای علمی کشور باشید اونه که تو این راستاها قلم میزنن همه میگن اون چه که میرزا فرمود فتوا نبود، حکم حکومتی بود، ولی رو تعریفی که ما برای حکم داریم اون رفتار میرزا حکم حکومتی نیست. ببینید حکم حکومتی اونجاست که حاکم به ما هو سائس و حاکم وارد بشه و حتی روی مصداق مشخصی دست بذاره. مثال زدم اون روز، مثلا میگه فلان روزنامه رو تعطیل کنید، یا فلان شخص رو من نسبش کردم، یا فلانی رو عزلش کردم، یعنی انشاء میکنه از خودش. در حکم حکومتی ماهیتش به انشای حاکمه، به انشای حاکمه. یا مثلا پیامبر بفرمایند فردا صبح رزمندگان بیان پای کوه احد، ولذا درست روز ضوابط الهیست ولی حکم حاکمه نه حکم خدا. حکم حکومتی قسیم حکم الهیه، بلد باشید. الحکم قسمان، حالا با این نگاه، الهیون اولی و ثانوی و حکومیون ولاییون، در حالی که فتوای میرزا ببینید وقتی متن رو نگاه کنید ایشون میگه الیوم استعمال تنباکو در به عی نحوین کان در حکم محارب با امام زمانه. خب این در واقع داره تشکیل قیاس میده و محارب با امام زمان حرامه، پس استعمال تنباکو حرامه. نمیگه من حکم میکنم، من واجب میکنم، ولذا کسی این حکم را عمل کنه اطاعت میرزا نکرده، اطاعت خداوند کرده، در حالی که حکم حکومتی اطاعت حاکمه. اینا مطالعه میخواد البته، اگر ابتدا به ساکن دارید این بحثا رو تلقی میکنید قدری سخته، به هم ریختگی ذهنتون ایجاد میکنه. باید ببینید چجور بگم بهتون، یعنی ما الان 5 دهه هست هی میگیم حکم حکومتی، در حالی که درست تشخیص نمیدیم. معمولا اگر یه فتوا جنبه اجتماعی داشته باشه مثلا این فتوای میرزا میگن حکم حکومتی، در حالی که فتوا میتونه اجتماعی باشه میتونه فردی باشه. و این کار میرزا تطبیق بود بر مصداق. حالا البته بعد سوال میکنید آیا مثل حکم حکومتی لازم الاتباع حتی بر مجتهدان دیگه یا نه، اون یه بحث دیگریه، وگرنه یه تطبیقی است که جناب میرزا انجام داد. حالا بعضی میگن از این کلمه الیوم که گفت الیوم استعمال تنباکو فلانه، این الیوم نشانه حکم حکومتیه، ابدا الیوم و نمیدونم از سنه و اینها، این یعنی در واقع تطبیقه. بله یه موضوعی امروز میاد تحت این عنوان، فردا از این عنوان خارج میشه. همین استعمال تنباکو، کشت تنباکو، اگر مثلا دست خود مردم داده بشه بخش خصوصی، دیگه جناب میرزا نمیگه که در حکم محارب است. اما وقتی قرار داده رژی بسته میشه و اگه تعبیر درست بکنم و اون جریانی که پیش اومد، خب تحریم میکنه. اون الیوم نشانه حکومتی بودنش نیست، نشانه حکومتی بودن اینه که انشا بکنه حاکم. اگه بخوام خوب لمس کنید مطلب رو، مثل حکم قضایی، حکم قضایی قاضی انشا میکنه، حکم خدا اینه که هر که تو خانه مردم نشسته بره بیرون قصبه. اما حکم خدا اینیست که زید خونه رو خالی کنه. این زید باید خانه رو خالی کنه حکم قضاییه، حکم قضاییست که حکم الهی تطبیق میکنه. خب قدری سنگین شد و لذا یه چیزی میخوام بگم که تو اقتراح حالا اثر بده. آقای آخون، آقای صاحب عروه گفتن که محل تقلید احکام فرعیه عملیه، فرعیه عملیه. یه کلمه جاش خالیه، کلیه. الاحکام العملیت الکلیه. لذا اگر یه جایی موردی فقیه حکم داد، این دیگه محل تقلید نیست، باید کلیه می اومد تا اونجایی که فقیه احیانا تطبیق میده خارج بشه، کلیه می اومد. و من به نظرم آقای آخون، آقای صاحب عروه، کلیه رو می آورد، فرعیه رو نمی آورد، چون فرعیه هیچ خصوصیتی نداره. شما با فرعیه میخواید چی رو خارج کنید، چی رو داخل کنید؟ محل تقلید الاحکام الفرعیت العملیه. اصلا فرعیه رو حذف کنید، الاحکام العملیه. بله کلیه باید بیاد تا اونجایی که میگه هازا خمرون پس اجتناب کن، اینا خارج بشه یا حکم میرزا خارج بشه. خب اینم یکی از نکاتی که در تحقیق باید مورد عنایت قرار بگیره. نکته دیگه تکرارها ولی لازمه، چون غفلت از خیلی از بزرگان رو ما میبینیم. ببینید ما در جایی که تقلید نیست مخالف نیستیم کسی برای اطمینان به فقیه رجوع کنه، اگر اطمینان بیاره. اما باید حواسمون باشه رجوع به فقیه برای مطمئن شدن. یه چیزی هم اضافه کنم، نشنیدید توی قسمت، یا به عنوان بهترین راه. گاهی وقتا طرف میگه من به کی زنگ بزنم بپرسم؟ به دفتر مرجع هم میپرسم. یعنی در واقع حتی اطمینانم نمی کنه، ولی بهترین طرق ظنی میسره که اگر اینو بذاره کنار راه بهتری نیست، راه های دیگه این مقدار گمانم نمیاره. ببینید میخوام اینو بگیم، رجوع به مجتهد در جایی که محل تقلید نیست، ما مخالف نیستیم برای مثلا کسب اطمینان، برای اینکه یکی از راه‌های خوب میسر برای حصول اطمینان، مخصوصا اگر مقلد بدونه که این مجتهد یه لجنه ای داره، این لجنه کار کارشناسی میکنن، مثلا چه آمپول‌های آنتیبیوتی که روزه رو باطل نمیکنه، چه آمپول‌های آمپول قضایی ارزش قضایی داره، اونا روزه رو باطل میکنه، میدونه مجتهدش این کارا رو کرده، نه خود مجتهد شخصا، لجنه ای که بوده این کارو کرده، لذا زنگ میزنه از مجتهد سوال میکنه، این اشکال نداره. اما این ربطی به تقلید نداره. به قدری فضلا تو این قسمت شما خلط میبینید، مخصوصا بحثی که انشاءالله بعد از اقتراح، مسئله 67 که تمام شد، من میخوام شما رو ببرم تو تقلید در اصول دین. نگید خب قبل هم بحث کردیم، اون بحثی که بنا داریم انشاءالله انجام بدیم تا بحث اشاره‌ای که شد خیلی فاصله داره، خیلی فاصله داره. لذا خیلی وقتا آقایون میگن که به مجتهد رجوع کنه برای اطمینان، لذا میگن اشکال نداره تقلید در اصول دین. میگیم بناتون تقلید که میگید یعنی تقلید، تقلید یعنی تقلید، یعنی دنبال روی بدون اطمینان، بدون اینکه این خیر و طرق المیسر است. اما اونی که میگه تقلید نیست، لذا شما نپذیرفتید که در اصول دین تقلید رواست، پذیرفتید که میتونه به یک مجتهد رجوع کنه اطمینان پیدا کنه، همون مقدار کافیه مثلا برای صدق ایمان. این نکته من حواسم هست، اشارم کردیم قبلا و میدونم نباید تکرار بشه، ولی شما ما رو خبیری بدونید که میدونه باید کجاها تأکید بکنه. نکته دیگه من از آقای حکیم براتون بگم، یادتون میاد ما چهارشنبه گفتیم دو موردی که آقای صاحب عروه برای جریان تقلید فرموده، یکی احکام فرعیه به قول خودش عملیه، یکی هم ماهیات مخترع شرعی. گفتیم این دوتا ظاهرا مخالف نداره، مخالف نداره، چون اولیش که حکم، خب این کار فقیهه، کار هیچ که دیگه نیست. آخریش هم که مخترع شرعیه، مراجعه به ادله رو میخواد. مثلا نماز چیه، اجزای نماز چیا هست، موانع نماز چیا هست، شرایط نماز چیا هست، به قول عوام مقدمات نماز، مقارنات نماز، اینا تقلید دیگه. روزش همینطور، حجش همینطور، اعتکافش همینطور. لذا گفتیم ظاهرا نباید مخالفی پیدا بشه، ولی آقای حکیمو داریم که ایشون گویا میخوان بگن در همین به اصطلاح موضوعات مستنبطه شرعیه اگر مفهومی باشه که ابهام داشته باشه و ابهامش رو باید دلیل روشن کنه، تقلیدی نیست، تقلیدیه، و الا نه همونم تقلید نداره. خود عبارت شو بخونم ببینید، اونجایی که سید میگه موضوعات مستنبط عرفیه، ایشون میگه موضوعات الاحکام شرعیه قسمان، الاول ما یکون مفهومه شرعیا مخترعا للشارع سواء قلنا بالحقیقت شرعی املا کسلات و سیام و نحوهما، الثانی ما لا یکون کذلک و ان یکون عرفیا او لغویا. حالا بعد میگه و کل منهما اما ان یکون المفهوم بذاته و حدوده واضحا لا یحتاج الى نظر و اجتهاد و اما ان یکون محتاجا الى ذلك، فالاول من کل منهما لا یحتاج الى تقلید لوضوحه لدى العامی کالمجتهد فلا معنا لحجیت رأی المجتهد فی. خب آقای حکیم بزرگوار در مخترعات شرعیه، در مخترعات شرعیه چون فرض کردید مخترع شرعیه، فرض کردید شارع این نهاد رو آورده، من باید از صفر تا صدش رو از شارع بگیرم، و کی میتونه به من کمک کنه؟ فقیه. صلات من میخوام بدونم تعریفش چیه، اجزایش چیه، موانعش چیه، قواطعش چیه، شرایطش چیه، خب مبتلاتش چیاست، ایناست دیگه. خب باید از مجتهد تقلید کنم. بله، اگر مخترع شرعی نبود، اون حرفی که ما قبلا میزدیم، اگر باید نصوص روشنش کنه و مراجعه به نصوص رو بخواد، بازم کار مجتهده، اگر نه کار مقلده. به نظر من حضرت آقای حکیم مقام مثل دیگران، ما نداشتیم کسی که این موضوعات مستنبته به قول سید عرفیه و لغویه رو جدا کنه بین اونی که ابهام در ذاتشه و باید کارشناس روشن کنه، یا ابهام که بسا در ذاتش این مثل دمه، چون تو دلیل واقع شده و ما احتمال میدیم مثلا نوع خاصی اراده شده، باید روشنش بکنه فقیه، که اینجا میگفتیم تقلید داره. ولی به هر صورت حالا آقای حکیم هستند و قدرت علمی ایشون و حرفی که داره، به نظر ما این مسئله باز باید بگیم نباید مخالف داشته باشه. در مخترعات شرعیه جای تقلید هست، و ای کاش آقای صاحب عروه به جای الموضوعات المستنبتت الشرعیه میگفت المخترعات الشرعیه، المخترعات الشرعیه، و الا موضوعات مستنبت شرعیه شامل خونم میشه اونجایی که میخواد از ادله به دست بیاره. اگر این تعبیر رو کرده بود، به نظر من دیگه هیچ اشکالی وارد نبود. آقای حکیم با همین فرضم میگه دو قسمه، این اشکال ما با آقای حکیم اینه. خب اینجا بزرگواران در کتاب فقه و عرف، ما بعد از اینکه این بحثا رو کردیم، یک نموداری داریم، این سلسبیل فقه و عرف. سلسبیل میدونه 6 جلد دیگه، جلد 6ش صفحه 265، اگر عربیشو دارید که معمولا ندارید، این نموداره تو اینه، ولی خیلیاتون فقه و عرف فارسی رو دارید، صفحه 391. من تقاضام اینه که نمودار اینجا رو ببینید، نمودار اینجا، چون من اینا رو تو اقتراء نمیارم، تو اقتراء کلی عرض میکنم، نگید حال تو اقتراء میاد بعدا میبینیم، نه، مایل بودید ببینید، اگرم برگه رو خواستید، ما برگه رو طبیعتا میذاریم رو کانال، رو سایت، و ببینید. من معمولا وقتی برگه بحثاش تموم میشه دیگه نمیارم سر کلاس که قاطی نشه با بحثای جدید. به هر صورت اینم نکته ای. دو تا توصیه من دارم اینجا دیگه، البته توصیه که علمیه، یکی این که حالا ما که حرفمون به گوش فقها نمیرسه، حالا فقهای بالفعل، فقهای آینده، سعی کنیم، سعی کنند وارد حوزه هایی که حق ورود ندارن، یعنی ورود مال اونا نیست، نشن. ما سود نبردیم ها، لطمه خوردیم از این ورودهای عجولانه، ورودهای ناشیانه، چجور بگم، البته توهم متخصصانه. گاهی وقتا برخی از بزرگان ورود میکنن به مسائل، همین قبل از این درس من میخواستم بیام درس بدم، داشتم مطالعه میکردم، یکی از بزرگان از مراجع معاصر سلمه الله، که معمولا ایشون ورودم زیاد داره به مصادیق، خب یه بحثی که نه واقعا قابل نقد بود، و اون نویسنده که یه طلبه فاضلی بود خیلی محترمانه نقد کرده بود، و من اگر بخواستم داور باشم حقو میدادم به این طلبه که اینجور شما چرا وارد این موضوع شدید. نکته دیگه که تو فقه و عرف هست، ببینید ما دست فقیه رو همین الانم گفتم بستیم، که شما اگر واقعا کار مصداق شناسی است وارد نشید، هی هم نگیم کمک مقلد میکنیم. میدونید چرا؟ چون مقلد که نمیدونه کمک مقلد میکنید، بعضی وقتا خب مقلد اگه آزاد باشه تصمیم دیگری میگیره، یا بدون نظر مجتهدش به ما هو مجتهد نیست، به ما هو کارشناسه، ممکن از یک کارشناسی دیگری بپرسه. مخصوصا گاهی وقتا بحث مالی داره، یعنی در واقع فقیه کارشناسی کرده یه مسئله رو که تقلیدی هم نیست، بعد میگه اینقدر باید خمس بدی یا میتونی خمس ندی، در حالی که این مثلا تقلیدی نیست. حالا بحثا خیلی عمیق میشه. ببینید نکته دیگه که من تو فقه عرف پیشنهاد دادم، اگر یه لجنه ای رو فقها تشکیل بدن، خب عشق این خیلی خوبه، مثلا برای بحث ماه رمضان که هی مردم سوال میکنن آقا این روزه رو باطل میکنه نمیکنه، اسپری بزنم تنگ نفس داره درسته یا روزم خراب میشه، فلان آمپول فلان قرص، میدونید دیگه اصلا این مرض برای روزه ضرر داره نداره، من خودم نمیدونم، شما میگه اگه ضرر داره، من نمیدونم ضرر داره یا نه، به پزشکام خیلی اطمینان ندارم. خب اگر یه لجنه ای باشه زیر نظر فقیه، منتها فقیه فقط اشراف داشته باشه ها، خودشو بتونه کنترل بکنه که اگر نظر مجتهدانه نباید بده نده، اگر یه لجنه ای رو تشکیل بشه، حالا لازم نیست که هر مرجعی هم یه لجنه ای داشته باشه، اگر همه توافق کنن روی یک گروهی که اینها بشن گروه کارشناسان امین خبره، چقدر مردم راحت میشن و کار دقیق میشه. الان ممکنه مردم با یه سوال خیالشون راحت بشه، ولی این راحتی پشتوانه فقهی نداره. پیشنهادی که ما میدیم هم راحت میشه، هم جلو خطاها گرفته میشه و پشتوانه علمی پیدا میکنه، تشکیل لجنه تطبیق با اشراف فقیه. اگه دنبال موضوع پایان‌نامه هستید، رساله هستید، همین عنوان لجنه مثلا مثل ضرورت تشکیل لجنه تطبیق با اشراف فقیه مفهوم شناسی یا در کشاکش ضرورت انگاری و غیر ضرورت انگاری بخواد جدیدم باشه و مورد تصویبم قرار بگیره، بعد دیگه باید مقدمات شبته چاق کنید، بگید اون وقت بگید چرا مثلا این نظر جا داره. البته اون بحث فقه و عرف رو ما رو هم سرمایه خودتون قرار بدید، میخواد کافی باشه. تا ببینم اگر دیگه نکته ای نداریم، فردا بیریم روی انشاءالله اقتراح و بعدم البته نمیریم مسئله 68، میریم سراغ تقلید در غیر احکام. حالا نمیگم هم اصول دین، نگید اینا بحث شد، تکرار میکنم بذارید، مسئله به این سادگی نیست، اقوال علما مختلفه، باید مستقلن حالت تبصرم پیدا میکنه به مسئله 67، حالت تبصره پیدا میکنه. تا بعدا انشاءالله میریم سراغ 68. الحمدلله رب العالمین.